دوستت دارم. وقتی خود واقعیتان شوید، هر آنچه کامل، تمام عیار، بی عیب و نقص و در خورتان است، در اختیارتان قرار خواهد گرفت. وقتی اختیار را به دست خود واقعیتان بدهید، خواه ناخواه شاهد کمال در افکار، گفتار، کردار و اعمالتان خواهید بود. اما اگر اجازه دهید افکارتان بر شما حکومت کنند، خود به خود نقصان را تجربه خواهید کرد و به سمت بیماری، گیجی، انزجار، افسردگی، قضاوت و فقر هبوط خواهید کرد. دکتر ایالیا کالا هولن. من پیام شفای دکتر هولن را به بهترین نحو ممکن فرا گرفتم، اما چیزهایی بس فراتر نیز بود که می‌خواستم و نیاز داشتم که بدانم. من همواره قلبم را به روی ایده‌های جدید می‌گشایم و مانند یک اسفنج آنها را جذب می‌کنم. وقتی اولین بار در صندلی سمینار نشستم، حس کردم تنها کار من در زندگی این است که به هر آنچه با آن روبرو می‌شوم بگویم دوستت دارم، چه آن چیز به نظرم خوب باشد و چه بد. هرچقدر بیشتر بتوانم برنامه‌های محدود کننده ای را که می‌بینم یا حس می‌کنم از بین ببرم، به وضعیت صفر نزدیک‌تر خواهم شد و آرامش را از پنجره وجود خود به سیاره زمین هدیه خواهم کرد. درک پیام سمینار در ابتدا برایم دشوار بود. دکتر هولن سعی کرد آن را در چارچوبی منطقی بگنجاند. بالاخره بر من آشکار شد که ذهن هیچ آگاهی از اتفاقاتی که در لحظه در حال وقوع است ندارد. بنابراین هر نوع تلاش برای یافتن توضیح عقلانی محکوم به شکست است. دکتر هولن بارها تأکید کرد ذهن خودآگاه در هر ثانیه تنها به 15 بیت اطلاعات دسترسی دارد، در حالی که در هر لحظه 15 میلیون بیت اطلاعات در محیط در جریان است. بنابراین ممکن نیست بتوانیم تمام عناصری را که در زندگیمان جاری است بشناسیم. پس باید رهایشان کنیم و اعتماد کنیم. اعتراف میکنم که اکثر این مفاهیم چیزی نزدیک به جنون هستند. در جایی از سمینار مردی گفت که در دیوار حفره‌ای دیده که مردگان از آن به بیرون میریختند. دکتر هولن پرسید: میدونی چرا چنین چیزی میبینی؟ کسی از میان جمعیت جواب داد: چون در مورد ارواح صحبت کرده بودیم. دکتر هولن تایید کرد: دقیقاً، تو با صحبت در مورد ارواح اونها رو به سوی خودت جذب کردی. نیازی به سرک کشیدن در جهانهای دیگه نیست. تو در همین دنیا و در همین لحظه کارهای زیادی برای انجام دادن داری. من شخصا تا به حال روح سرگردان ندیدم و در مورد آنهایی که می دیدند هم نظری نداشتم. البته از فیلم حس ششم خوشم می آمد. آن هم فقط در حد یک فیلم. دوست ندارم ارواح در زندگیم ظاهر شوند و با من حرف بزنند. اما ظاهراً این مسئله برای دکتر هولن بسیار طبیعی است. او از دوران کار در بیمارستان روانی می گفت و از صدای سیفونی که نیمه شبها خود به خود کشیده می شد. او گفت آنجا پر از ارواح بود. بسیاری از بیماران سالها پیش در اتاق مرده بودند، اما نمی دانستند که مردند. آنها هنوز آنجا بودند. هنوز اونجا بودند و از دستشویی استفاده می کردند؟ اینطور به نظر می آمد. دکتر هولن توضیح داد: اگه این به نظرتون خیلی هم عجیب نیست، اگر با کسی صحبت کردین و متوجه شدین چشماش کاملا سفیده با لایه‌ای شبیه به ابر در اطراف عنبیه، بدونین که تسخیر شده. او توصیه کرد حتی سعی نکنین باهاش حرف بزنین، بلکه فقط خودتون رو پاک کنید و امیدوار باشین این پاک کردن تاریکی که اونها رو احاطه کرده از بین ببره. من تا حدودی روشن فکر هستم، اما این قبیل صحبت‌ها درباره روح انسان‌های تسخیر شده و ارواح سرگردانی که شبها از دستشویی استفاده می‌کنند برایم غیر قابل باور بود. اما همچنان استقامت ورزیدم و ادامه دادم. می‌خواستم راز نهایی شفادهی را بدانم تا به خودم و دیگران در رسیدن به ثروت، فراوانی، سلامتی و شادی کمک کنم. هرگز فکرش را هم نمی کردم که برای دستیابی به این هدف مجبور بشوم در جهانهای نامرئی و ناشناخته قدم بگذارم. در جای دیگری از سمینار ما در حال انجام حرکات کششی بر روی زمین جهت باز شدن نقاط انرژی بدنمان بودیم که دکتر هولن مرا صدا زد و گفت وقتی به این زن نگاه میکنم یاد گرسنگی مردم سریلانکا میافتم. من هم به اون نگاه کردم، اما فقط زنی را دیدم که روی قالیچه در حال کشش است. دکتر هولن گفت خیلی چیزها برای پاک کردن داریم. با اینکه گیج شده بودم نهایت تلاشم را میکردم تا آنچه را میفهمم اجرا کنم. آسان ترین کار گفتن دوستت دارم در همه حال بود. پس همین کار را کردم. یک روز عصر که به دستشویی رفته بودم متوجه وجود علائم عفونت مجاری ادرار شدم. در حالی که عفونت را حس می کردم به روح الهی گفتم دوستت دارم و بعد از اندکی مسئله را به دست فراموشی سپردم. صبح روز بعد که از خواب بیدار شدم عفونت کاملا برطرف شده بود. من بی اعتنا به اتفاقی که می افتاد و خوب یا بد یا متفاوت بودن آن مرتب در ذهنم می گفتم دوستت دارم. داشتم تمام سعیم را می کردم تا هر آنچه را که در لحظه هست پاک کنم، چه از آن آگاه باشم و چه نباشم. اجازه بدهید مثال کوتاهی از نحوه عمل کرده این روش بیاورم. روزی شخصی ایمیلی به من فرستاد که باعث ناراحتیم شد. در گذشته وقتی در چنین موقعیت‌هایی قرار می‌گرفتم سعی می‌کردم روی گره‌های عاطفی خودم کار کنم یا دلیل آن رفتار را از طرف مقابلم جویا شوم. اما این بار تصمیم گرفتم روش دکتر هولن را امتحان کنم. پس در سکوت گفتم متاسفم، دوستت دارم. آن را به شخص خاصی نمی‌گفتم، فقط داشتم روح عشق را برمی‌انگیختم تا هر آنچه در درونم بود و شرایط بیرون را جذب یا خلق کرده بود شفا دهد. در عرض یک ساعت از همان شخص ایمیلی دریافت کردم. او به خاطر پیام قبلیش از من عذرخواهی کرده بود. در نظر داشته باشید که من هیچ عمل بیرونی برای دریافت آن متن عذرخواهی انجام نداده بودم. حتی در جواب ایمیل هم چیزی ننوشتم. با این وجود با گفتن دوستت دارم به نحوی در درون خودم برنامه مخفی و محدود کننده مشترکمان را شفا دادم. اجرای این روش همیشه هم بلافاصله جواب نمی دهد. مسئله نتیجه گرفتن نیست، بلکه رسیدن به آرامش است. وقتی این کار را انجام می دهید، به نتیجه‌ای که در وهله اول به دنبال آن می گشتید می رسید و آن آرامش است. به عنوان مثال، روزی یکی از کارمندانم ناگهان ناپدید شد. او قرار بود کاری را در پروژه مهمی که زمان تحویل مشخصی داشت به انجام برساند، اما نه تنها کار را انجام نداد بلکه گویی آب شد و به زیر زمین رفت. اکسل عمل من به این مسئله چندان جالب نبود، با اینکه آن زمان با روش دکتر هولن آشنا بودم. گفتن دوستت دارم در حالی که تمام وجودم میخواست به او بگوید میکشمت برایم بسیار سخت بود. هر بار که به او فکر میکردم خشم سراپای وجودم را فرا میگرفت. با این وجود در گفتن دوستت دارم، لطفاً مرا ببخش و متاسفم استمرار ورزیدم. آنها را خطاب به شخص خاصی نمی گفتم، فقط می گفتم تا گفته باشم. خب، قطعاً عشقی هم احساس نمی کردم. واقعیت این است که من هر روز این کار را به طور مداوم انجام دادم تا توانستم در درون کمی به آرامش برسم و ناگهان، سر و کله کارمندم پیدا شد. او در زندان بود و تماس گرفته بود تا از من تقاضای کمک کند. من به او کمک کردم و در تمام مدتی که با او در تماس بودم به تمرین دوستت دارم ادامه دادم. با اینکه این کار فوراً جواب نمیداد، همین که به آرامش درونی می رسیدم راضی و خوشحال بودم. او هم به نحوی رضایت مرا احساس می کرد. همین باعث شد از زندانبان بخواهد تا اجازه استفاده از تلفن را به او بدهد. او با من تماس گرفت. وقتی صدایش را پشت تلفن شنیدم به آنچه برای تکمیل پروژه نیاز داشتم دست یافتم. وقتی در اولین کارگاه آموزشی هوپونوپونوی دکتر هولن شرکت کردم، او از کتاب عامل جذب من تعریف کرد و گفت همچنان که خودم را پاکسازی می کنم، امواج کتابم به این سو و آن سو پراکنده می شود و همه این امواج را دریافت می کنند. او می گفت با رشد من خوانندگان کتابم هم رشد خواهند کرد. پرسیدم نسخه هایی از کتابم که قبلا به فروش رفته و الان در دست خوانندگان چی؟ به هر حال این کتاب فروش خیلی خوبی داشت و چندین بار تجدید چاپ شده بود. کتاب به قدری پرفروش بود که در جلد کاغذی نازک نیز به چاپ رسید. من نگران تمام کسانی بودم که تا آن زمان کتابم را خوانده بودند. او گفت: کتابات اون بیرون نیستن، بلکه در درون تو هستن. و بار دیگر مرا با حکمت اسرارآمیزش مدهوش کرد. به بیانی خلاصه تر، هیچ بیرونی وجود ندارد. برای توضیح این روش پیشرفته با عمقی که در خور آن است، به یک کتاب کامل نیاز است. به همین دلیل من دارم با موافقت دکتر هولن کتابی را که اکنون در دست دارید می نویسم. جان کلام این که هر آنچه را که می خواهید در زندگیتان بهبود ببخشید، از مسائل مالی گرفته تا روابط شخصی، فقط باید به یک جا نگاه کنید، درون خودتان. بسیاری از افراد حاضر در کارگاه متوجه صحبت‌های دکتر هولن نمی شدند. با نزدیک شدن به پایان کارگاه، در آخرین روز برگزاری، حاضرین بمبارانی از سوال‌هایشان را به سمت دکتر هولن نشانه گرفتند. سوال‌هایی که برخواسته از منطق بود، نظیر: آخه چطور پاکسازیه که من در درونم انجام میدم و روی فرد دیگه‌ای تأثیر می‌گذاره؟ در این بین جایگاه اختیار تام کجاست؟ چرا این همه تروریست به ما حمله می کنن؟ دکتر هولن خسته به نظر می رسید. به نظر می آمد به من که در ردیف آخر نشسته بودم زل زده. از آنجا که پیام او این بود که بیرون وجود خارجی ندارد و همه چیز در درون است، به نظر می آمد تفهیم نشدن حضار را نشانی از متوجه نبودن خودش می داند. گویی می خواست از ته دل آه بکشد. می توانم با اطمینان بگویم که در آن لحظه فقط در دلش می گفت: متاسفم، دوستت دارم. من در سمینار متوجه شدم که اسم بسیاری از حضار نامهای اصیل هاواییایی است، اما به نظر نمی آمد که هیچ کدام اهل هاوایی باشند. من و مارک در این باره از آنها سوال کردیم. آنها گفتند: اگر احساس نیاز کنید، دکتر هولن می تونه به شما هم اسم جدیدی بده. تغییر نام باعث می شود در مسیر آری از منیت، ادغام با روح الهی و رسیدن به وضعیت صفر، خود را با خیشتن جدیدی بشناسیم. من با قدرت داشتن اسم جدید آشنا بودم. در سال 1979 نام من سوامی آناند مانجوشری بود. در آن زمان این اسم را استادم باگوان شریرانجیش به من داده بود. این نام جدید در آن دوره از زندگیم که هنوز درگیر گذشتم و در حال دست و پنجه نرم کردن با فقر و همچنین در جستجوی معنایی برای زندگی بودم، فرصتی برای شروع تازه به من داد. من 7 سال تمام از این اسم استفاده کردم، پس تعجبی ندارد که می‌خواستم بدانم آیا دکتر هولن قصد دارد یا می‌تواند نام جدیدی به من بدهد؟ وقتی از او در این باره پرسیدم، گفت که آن را با روح الهی در میان خواهد گذاشت و هر وقت نامی به او الهام شد به من خواهد گفت. حدود 1 ماه پس از اولین سمینار برایم نوشت: جو، چند روز پیش ابری در ذهنم ظاهر شد و شروع کرد به تغییر شکل دادن. آن ابر آرام آرام به رنگ زرد ملایمی در آمد. بعد درست مثل یک بچه که موقع بیدار شدن از خواب بدنش را کش می دهد، خود را کش داد و ناپدید شد. در حالی که داشت محو می شد، اسم آو آکوا به معنای خداگونه از میانش پدیدار شد و امروز نیز این نقد قول را در یکی از ایمیل هایم دریافت کردم. پروردگارا، این به من حیات می بخشد. قلبی لبریز از شکر گذاری به من عطا کن. برایت آرامشی فرای درک بشری آرزومندم. ایهالیا کالا. از اسم آو آکوآ خوشم آمد، اما نمیدانستم چطور آن را تلفظ کنم. پس به دکتر هولن ایمیلی فرستادم و درخواست راهنمایی کردم. جواب او این بود: جو، آ مثل آسمان، او مثل اوه، کاف مثل کوه، او مثل اقیانوس. ایهالیا کالا. از وقتی متوجه تلفظ اسم جدیدم شدم، از آن لذت بیشتری می بردم. هیچ وقت در جمع آن را به کار نبردم، اما همیشه در ایمیل هایم به دکتر هولن از آن استفاده می کردم. بعدها وقتی وبلاگم را راه اندازی کردم، با رمز عبور آو آکوآ از آن خارج می شدم. عده بسیار اندکی در این باره کنجکاوی به خرج دادند و از من سوال کردند. با این وجود اسمم را دوست داشتم، چون وقتی از آن استفاده می کردم گویی با کمک واژه‌ای که برایم به معنای شکافتن ابرها برای دیدن نور خدا بود، از روح الهی درخواست می کردم تا وبلاگم را پاکسازی کند. با وجود اینکه آموزش‌های آخر هفته دوستت دارم را در ذهنم حک کرده بود، اما حداقل برای مدتی بیشتر از اینها می خواستم. از دکتر هولن پرسیدم آیا می تواند به تگزاس بیاید و برای جمعی از دوستانم در مورد هوپونوپونو صحبت کند؟ در واقع این نقشه برای بهره‌مندی بیشتر از حضور او بود. از او خواستم تا با پرواز به آستین بیاید و در منزلم بماند. قصد داشتم وقتی پیش من است به نحوی ترغیبش کنم تا از دانسته‌هایش برایم بگوید، از جمله اینکه چطور یک اتاق پر از مجرمان روانی را شفا داده است. او نیز دعوتم را پذیرفت و این ایمیل را نوشت. جو، ممنونم که وقت گذاشتی تا با من تماس بگیری. مجبور نبودی اما این کار را کردی. سپاسگزارم. مایلم به تو پیشنهاد کنم دیدار دوستانه من را در ماه فوریه در آستین به صورت یک مصاحبه در بیاوری. شاید بتوانی حاصل این مصاحبه را به صورت تحقیقی در خصوص رویکردهای حل مسئله که در کتاب ماجراجویی در درون اعترافات خبرنگاری از دنیای درون آورده‌ای بگنجانی. این گونه تو فقط یک مصاحبه‌گر نیستی و من فقط یک مصاحبه شونده نخواهم بود. در تبادل اطلاعات از هر نوعی و به هر طریقی وضوح حرف اول را می‌زند. این اطلاعات هر چیزی می‌تواند باشد. به عنوان مثال معمولاً خود مشکل به دلیل ابهام در نحوه بیان آن بیشتر افراد را سردرگم می‌کند تا علت بروز آن. چطور کسی می‌تواند مشکلی را حل کند بدون اینکه بداند مشکل دقیقاً در کجاست؟ کجا باید آن را جستجو کرد تا بتوان حلش نمود؟ در ذهن؟ اصلاً ذهن چیست؟ یا در بدن؟ یا در هر دویشان؟ اما احتمالاً مشکل در هیچ کدام از این دو نیست. سوال دیگر این است که چه کسی یا چه چیزی مشکل را حل می کند؟ همانطور که در کتابت گفته ای پرهیز از قضاوت کردن، حتی زمانی که در تلاش برای حل مسئله از طریق انتخاب یا گفتمان هستی هم دشوار است. آیا مشکل اصلی از قضاوت هاست یا از باورهای ما؟ اجازه بدهید مشکل اصلی بایستد تا همه آن را ببینند. مصاحبه دوستانه ما در خصوص روش‌های خوب یا بد یا مفاهیم درست یا نادرست نخواهد بود، بلکه شیوه‌ای خواهد بود برای برطرف کردن عدم شفافیتی که مدام با آن سر و کار داریم. من و تو اگر ذره‌ای هم که شده آب را زلال کنیم، کمک شایانی کرده ایم. البته هر لحظه‌ای جزرومت دو تنین خاص خود را دارد. در آخر همانطور که بروتوس در نمایشنامه شکسپیر جولیوس سزار میگوید، تا پایان روز منتظر میمانیم تا ببینیم چه رخ میدهد، پس ما نیز منتظر خواهیم ماند. نظرت را درباره پیشنهاد مصاحبه ام بگو. من به اندازه بروتوس مصر نیستم. ایهالیا کارا. فوراً به دوستان اطرافیانم اعلام کردم که با دکتر هولن قرار شام گذاشتم. تصور من این بود که 5 یا 6 نفر در ضیافت حاضر خواهند شد، اما حدود 100 نفر ابراز علاقمندی کردند و 75 نفر از آنها با پیش پرداخت هزینه صندلی‌هایشان را رزرو کردند. دکتر هولن درخواست کرد تا نام تک تک افرادی را که در ضیافت شام شرکت خواهند کرد برایش بفرستم. این کارش مرا متعجب کرد، اما در هر حال فهرست را فرستادم. او می‌خواست همه را پاکسازی کند و در جواب ایمیلم نوشت: آکوها، بابت فهرست از تو ممنونم. هدف فقط پاکسازی است. فرصتی برای پاک شدن از هر آنچه هست، برای لبریز شدن از خدا. پس ای روح من، با اندوه از دست دادن برده‌ات سر کن و بگذار آن سرو درونت را همچو خود سخت کند. حال که توفاله ها را برون ریختی، خریدار هر آنچه الهی است باش. از درون تغذیه شو و بی آن مستمند باش. از این مرگ تغذیه شو، مرگی که از روح و جان آدمی تغذیه می کند و چون مرد مرگ دیگری نخواهد بود، زندگی خواهد بود و زندگی. بر تو باد آرامش. ایهالیا کالا. وقتی دکتر هولن به آسین رسید به استقبالش رفتم و او بدون معطلی شروع کرد به پرسیدن سوالهای متعدد در مورد زندگیم. او اینطور آغاز کرد: کتابی که درباره زندگی خودت نوشتی، منظورش کتاب ماجراجویی در درون بود، نشون میده که برای رسیدن به آرامش راه‌های مختلفی رو امتحان کردی. کدومشون واقعا جواب میده؟ کمی فکر کردم و بعد گفتم: هر کدوم ارزش خاص خودشه داره، اما شاید روش انتخاب کردن موثرترین و قابل اطمینان‌ترین اونها باشه. برای توضیح گفتم که آن روشی است برای آزمودن باورها تا بدانی که کدام یک واقعی و کدام غیر واقعی است. وقتی باورها را آزمودی چه چیزی برات میمونه؟ گفتم: چی میمونه؟ وضوح در انتخاب. پرسید: وضوح از کجا میاد؟ نمیدونستم به دنبال چیست. ناگهان پرسید: چرا یه شخص میتونه ثروتمند و در عین حال بیشعور باشه؟ سوالش متعجبم کرد. میخواستم برایش توضیح بدم که ثروت و شعور دو مقوله کاملا مجزا هستند. هیچ قانون مکتوبی وجود ندارد که بگوید فقط آدمهای خوب پولدار میشوند. یک فرد بیادب ممکن است در مورد پول به وضوح رسیده باشد، پس میتواند ثروتمند شود، اما همچنان بیادب بماند. اما در آن لحظه قادر نبودم کلمات را پیدا کنم. اعتراف کردم: نمیدونم، فکر نمی کنم برای پولدار شدن لازم باشه فکرتو عوض کنی. تنها کاری که باید انجام بدی اینه که باورهایی داشته باشی که پذیرای ثروت هستن. پرسید: این باورها از کجا میان؟ از اونجا که این مسئله را خود او به من آموزش داده بود، توانستم پاسخ درستی بدهم. باورها برنامه هایی هستن که افراد در طول زندگیشون کسب و درونی می کنن. و او بار دیگر با گفتن اینکه من با نوشته هایم واقعا افراد را هیپنوتیزم می کنم، بحث را عوض کرد. او داشت آرام آرام موضوع را به سمت کتابی که می خواستیم درباره هوپونوپونو بنویسیم هدایت می کرد. پس از او پرسیدم: آماده ای نوشتن را شروع کنی؟ گفت: بذار ببینیم این آخر هفته چطور می گذره. پرسیدم: حالا که اینو گفتی، قرار شام امشبمون رو چطور می بینی؟ من همیشه سعی کردم حواسم به موقعیت باشد تا مطمئن شوم رفتارم درست است و طرف مقابلم آنچه را که می‌خواهد دریافت می‌کند. او گفت: من هیچ وقت برنامه‌ریزی نمی‌کنم، بلکه به روح الهی اعتماد می‌کنم. من گفتم: اما اول تو صحبت می‌کنی یا من؟ یا اصلاً قراره چطور شروع کنیم؟ مقدمه‌ای داری که برات بخونم؟ او گفت: خواهیم دید. برنامه‌ریزی نکن. این کار آرامش را از من می گرفت، زیرا دوست داشتم بدانم که از من چه انتظاری می رود. اما دکتر هولن داشت مرا به سمت تاریکی هل می داد. شاید هم روشنایی. آن روزها هیچ نمی دانستم. و او چیزی بسیار حکیمانه تر از آنچه می دانستم گفت: اون چیزی که ما در لحظه به لحظه زندگیمون ازش غافلیم، مقاومت مداوم و سرسختانمون در برابر خود زندگیه. این مقاومت دائما با لجاجت ما رو از آزادی، الهامات و بالاتر و مهمتر از همه از روح الهی جدا می کنه. به بیان ساده تر، ما مردمان جدا افتاده‌ای هستیم که در بیابون ذهنمون بی هدف و سرگردون به این سو و آن سو می دویم. ما از عمل به یکی از پایه‌ای ترین عقاید مسیح، یعنی مقاومت نکن، عاجزیم. و همچنین از یه اصل دیگه که میگه آرامش از تو آغاز میشه. و اضافه کرد: مقاومت ما رو در نگرانی، فقر ذهنی، جسمی و روحی، مالی و مادی نگه میداره. ما برخلاف شکسپیر نمیدونیم که به جای اینکه سیال و روان باشیم، تمام مدت در حال مقاومت هستیم. در ازای تجربه هر بیت اطلاعات در خودآگاهمون، میلیون ها بیت رو در ناخودآگاهمون تجربه میکنیم. با این یک تک بیت نمیشه به رستگاری رسید. معلوم بود عصر حیرت انگیزی پیش رو داریم. دکتر هولن از من خواست تا سالونی را که برای ضیافت شام در نظر گرفتم به او نشان دهم. محل برگزاری سالن رقص بسیار بزرگی در بالاترین طبقه یک هتل در مرکز شهر آستین بود. مدیر هتل فرد متشخصی بود و اجازه داد تا ما سالن را ببینیم. دکتر هولن از او پرسید آیا امکان دارد ما را برای چند دقیقه تنها بگذارد؟ او نیز پذیرفت و اتاق را ترک کرد. سپس از من پرسید متوجه چه چیزی شدی؟ من نگاهی به دور و بر انداختم و گفتم این فرش باید شسته بشه. پرسید چه الهامی دریافت میکنی؟ یادت باشه هیچ درست یا غلطی وجود نداره. ممکنه اون چه که تو دریافت میکنی چیزی نباشه که من دریافت کردم. سعی کردم به خودم آرامش بدهم و روی لحظه متمرکز شوم. ناگهان شلوغی، خستگی و تاریکی خاصی را حس کردم. نمیدانستم این حس دقیقاً چه بود یا چه معنایی داشت. در هر حال آن را به دکتر هولن گفتم. او گفت این اتاق خسته است. مردم به اینجا میان و میرن بدون اینکه به خود اتاق علاقی داشته باشن. این اتاق نیاز به قدردانی داره. با خودم فکر کردم این دیگه واقعاً عجیبه. یعنی یه اتاق مثل انسانه؟ احساس داره؟ بگذاریم. اتاق میگه که اسمش شیلا است. شیلا؟ اسم اتاق اینه؟ شیلا میخواد بدونه که ما قدر اون رو میدونیم. واقعا نمیدانستم چه بگویم. ما باید ازش اجازه بگیریم تا ضیافتمون رو اینجا برگزار کنیم. پس حالا میخوام از شیلا بپرسم که آیا با این کار موافقه؟ با اینکه با پرسیدن این سوال کمی احساس حماقت میکردم پرسیدم چی داره میگه؟ میگه ایرادی نداره. در حالی که داشتم به غیر قابل برگشت بودن پول واریزیم فکر میکردم گفتم خوبه. و او ادامه داد یک بار در سالن آمفی‌تئاتری مشغول آماده شدم برای سخنرانی و صحبت با صندلی‌ها بودم که از اونها پرسیدم کسی رو از قلم ننداختم؟ آیا کسی مشکلی داره که بخواد مطرح کنه؟ یکی از صندلی‌ها که کج و وارفته شده بود گفت میدونی؟ در سمینار قبلی مردی روی من نشسته بود که مشکلات فراوان مالی داشت و حالا من حس میکنم دارم میمیرم. پس مشکل رو پاک کردم و یک آن دیدم که صندلی صاف شد. شنیدم که گفت عالیه، حالا آماده استقبال از نفر بعدی هستم. پس با صندلیام حرف میزنه؟ گاهی اوقات فقط با ذهنی باز گوش میدادم تا در مورد روش نامعمول او بیشتر بدانم و او همچنان ادامه داد. من به خود اتاق آموزش میدم. به اون و هر آنچه در اونه میگم آیا میخوای یاد بگیری که چطور هوپونوپونو کنی؟ به هر حال من به زودی از اینجا میرم. بهتر نیست یاد بگیرین خودتون به تنهایی اون رو انجام بدین؟ بعضی ها میگویند بله، بعضی ها نه و برخی دیگر جواب میدهند من بیش از حد خستم. ناگهان به خاطر آوردم که در بسیاری از فرهنگ‌های باستان اشیا زنده تلقی می‌شوند. جیم پاسفایندر اوینگ در کتاب پاکسازی می‌گوید مکان‌ها اغلب دارای انرژی‌های محبوس هستند. خیلی عجیب و غریب نیست که فکر کنیم اتاق‌ها و اشیا هم احساس دارند. مطمئناً این ایده روشنگر خواهد بود. اگر علم فیزیک صحت داشته باشد به این معنی که چیزی جز انرژی وجود ندارد، انرژی که آنچه ما ماده مینامیم را شکل داده، پس صحبت کردن با اتاقها و صندلیها هم میتواند صرفاً راهی برای تغییر آرایش این انرژیها به شکلی تازه و ناب باشد. اما آخر جواب دادن صندلیها و اتاق چه؟ آن روزها اصلاً آمادگی آن را نداشتم. دکتر هولن از پنجره به افق و به چشمنداز مرکز شهر نگریست. ساختمان‌های غول پیکر و افق به چشم من زیبا بودند، اما به چشم دکتر هولن نه. او گفت سنگ مزار می‌بینم، شهری پر از مردگان. از پنجره به بیرون نگاه کردم. نه قبری دیدم و نه مرگی، فقط یک شهر می‌دیدم. بار دیگر فهمیدم دکتر هولن در هر لحظه از هر دو طرف مغزش استفاده می کند تا بتواند ساختمانها را استعاره ببیند و در حال دیدن آنها استعاره ها را بر زبان جاری کند. اما من نه. من با چشم هایی گرد شده فقط ساختار فیزیکی ساختمانها را می دیدم. ما چیزی حدود 30 دقیقه در آن اتاق بودیم. دکتر هولن در اطراف اتاق راه می رفت، گوشه و کنار آن را پاک می کرد، طلب بخشش می کرد و شیلا را دوست می داشت. او پاک می کرد و پاک می کرد و پاک می کرد. او در این بین با کسی تماس گرفت و گفت که الان در کجاست. محل را برایش توصیف کرد و از او خواست تا الهام قلبیش را بگوید. به نظر می آمد شخصی که آن طرف خط بود الهام قلبی او را تایید کرده بود. من و دکتر هولن پس از پایان تماسش پشت میز نشستیم و صحبت کردیم. دوستم میگه که این اتاق تا وقتی اونو دوست داشته باشیم اجازه میده ضیافتمون رو اینجا برگزار کنیم. چطور دوستش داشته باشیم؟ فقط بگو دوستت دارم. گفتن دوستت دارم به اتاق احمقانه به نظر می آمد. با این وجود دل سرد نشدم. پیش از این به این نتیجه رسیده بودم که نیازی نیست حتما دوستت دارم را در قلبت احساس کنی تا تأثیر بگذارد. فقط باید آن را بگویی. پس من هم آن را گفتم. وقتی دوستت دارم را چندین بار بر زبان می آوری در قلبت هم احساس می شود. دکتر هولن پس از چند دقیقه سکوت سخنان بسیار حکیمانه تری بر زبان آورد. اون چیزی که هر فردی در هر لحظه داره، چه خاطره و چه الهام، تأثیر فوری و بیبر و برگردی روی همه چیز میگذاره. از تأثیر روی انسانها گرفته تا سنگها، فلزات، نباتات و حیوانات. وقتی خاطره‌ای توسط روح الهی در ذهن ناخودآگاهمون صفر میشه، در ناخودآگاه تمامی اذهان هم به صفر تبدیل میشه، در تک تک اونها. او پیش از ادامه لحظه‌ای مکس کرد. پس آنچه در روح تو لحظه به لحظه در حال وقوع است، در تمامی جانها جریان دارد. دانستن آن خارق العاده است و حیرت انگیزتر این که بدانی میتوانی از خالق الهی تقاضا کنی تا خاطرات موجود در ذهن ناخودآگاهت را صفر کند و آنها را در جان تو و در تمامی جانها با افکار، گفتار، کردار و اعمال الهی جایگزین کند. در جواب چنین حرفی چه میشد گفت؟ تنها چیزی که میتوانستم با آن فکر کنم دوستت دارم بود.